أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله وسلم. خب جریان سنتی رو معرفی کردیم، جریانی بود که به دنیای مدرن توجهی نداره و شناختی نداره، بیشتر دغدغه و پیوندش و علقش با میراث سنتی هست و گفتیم که در این جریان گرایش های مختلفی وجود داره که برخی از اینها رو ما معرفی کردیم، توضیح دادیم. یکی دیگه از گرایش هایی که میشه جز سنتی ها معرفیش کرد وهابیت هست، که وهابیت در واقع یک گرایش ضد شیعی است اولا و به ذات، و یکی از شعبه های سلفیگری است. الان دیگه اگر بخوایم عام‌تر از وهابیت صحبت کنیم باید بگیم گرایش سلفیگری، اینا هم جز جریان سنتی به شمار میان. اینا هم دنیای مدرن رو نمیشناسن، هرچند از دستاوردهای مدرن استفاده میکنن. الان تمام اسلحه‌هایی که دستشون هست و جنایاتی میکنن ابزار مدرنه، ولی نه مدرنیته رو میشناسن و نه دغدغه‌ای برای پاسخ به سوالهای مدرنیته رو دارن. بیشتر همون سلف و گذشته خودشون رو میخوان احیا بکنن. جریان سلفیگری در واقع جریانی است که از فقه، ابتدا از فقه حنبلی سرچشمه گرفت. میدانید در تقریبا قرن دوم ما شاهد دو جریان اهل حدیث و معتزلی هستیم. اهل حدیث معتقد به حدیث بود و به عقل و استدلال عقلی و مبانی عقلی اعتقادی نداشت. حسن بصری هم یکی از شخصیت‌های مطرح در این جریان بود که متوفای 110 قمری است. بعد واصل ابن عطا که شاگرد حسن بصری بود از این جریان جدا شد و اعتزال جست و عقلگرایی رو رواج داد. از دو جریان اهل حدیث و اعتزال در همون صدر اسلام شکل گرفت. بعد خب شاهد خدمت رو عرض کنم شخصیت هایی مثل ابوالحسن اشعری هستیم که ایشون در واقع گرایش به اعتدالی بین اهل حدیث و اعتذار رو پیشنهاد داد. مثلا عقل نظری رو قبول کرد ولی عقل عملی رو که میخواست باشه رو قبول نکرد که عقلی هست. دیگه تقریبا تفکر اشعری رواج داشت با معتزله و اهل حدیث شاید مثلا توسط شخصیت های مثل ابن حزم اندلسی، مثل اصفهانی، مثل خدمتون عرض کنم احمد ابن حنبل، دیگه اینا آخرین شخصیت های اهل حدیث هم. ولی خب کم کم به مرور اشاعره و بعد ماتریدی هم که تقریبا هم عصر بودن با اشعری که دوتاشون هم افقن، اونقدر دیگه قدرت پیدا کرد که مثلا همه حنفی ها گرایش ماتوریدی پیدا کردن و همه شافعی ها و مالکی ها گرایش اشعری یافتن و فقط حنبلی ها گرایش اهل حدیثی داشتن که جمعیتشون خیلی هم زیاد نبود. بیشتر اشاعره و ماتریدیه رونق داشتن و به مرور دیگه تقریبا تو دوره ابو علی و ابو هاشم جبایی کم کم دیگه معتزله بعد از این دوره دیگه رو به ضعف هم رفت، هم اهل حدیث ضعیف شد هم معتزله بعدش ضعیف شد و بودن حالا معتزلیانی مثل مثلا قاضی عبدالجبار معتزلی یا مثلا فرض کنید زمخشری تو دورهای بعد، ولی دیگه تقریبا اینا رو به زوال رفتن و تفکر اشعری و ماتریدی حاکمیت پیدا کرد در اهل سنت. خب اینا عقل‌گرا بودن، مخصوصا حنفی که ابو حنیفه علاوه بر جایگاه عقل در مباحث کلامی به جایگاه عقل در مباحث فقهی هم قائل بود و گرایش سلفیگری در اینها نبود. تا زمانی که ابن تیمیه ظاهر شد، احمد ابن عبدالحلیم ابن تیمیه به سال 661 در حران که از شهرهای تابعه شام به دنیا اومد، ایشون هم مذهبش حنبلی بود و هم به لحاظ اعتقادی اهل حدیث و در واقع تلاش کرد که جریان اهل حدیث رو احیا بکنه و سلفیگری و بازگشت به سلف رو ایشون مطرح کرد. خب گرچه در همون زمان فقهای مالکی و شافعی اینا باش مخالفت کردن و نقدش کردن، زندان انداختن، در نهایت برای سال 728 از دنیا رفت. ولی به خاطر اینکه آدم بسیار پرکاری بود و آثار زیادی از خودش به جای گذاشت، تونست در دورهای بعدی تأثیرگذار باشه. خب یه جور اعتقاد به تجسم، تجسیم الهی داشت. عرض کنم خدمتتون، میگفت ان الله ينزل الى السماء الدنيا كنزولي هذا. توجه دارید؟ از منبر اومد پایین، گفت ان الله ينزل الى السماء الدنيا كنزولي هذا، از منبر من پایین. این نوع عقاید داشت. یا کتاب منهاج السنه رو نوشت و گفت که هوا فوق زمین است، ابر فوق هواست، آسمان ها فوق ابرها و زمین هست، عرش فوق آسمان ها و خداوند در فوق همه اینها قرار دارد. تفسیرهای کاملا جسمی و مادی از خداوند ارائه می کرد. یا مثلا فرض بکنید بحث همین توسل و زیارت قبور و امثال زاده که همین ها رو تحریم کرد، فضائل اهل بیت رو تو هم منهاج السنه انکار کرد. مثلا اینکه این آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکات و هم را که اون رو انکار کرد که در شأن امیرالمؤمنینه، با اینکه اجماع همه اهل سنت بر اینه. بله، مثلا حتی تو این حد که هیچ که نگفته، یعنی خیلی عجیب تو این زمینه که اهل بیت و فضائلش رو کنار بذاره و این عقاید غلط رو جایگزین کنه. و از همه مهمتر ضدیتی که با عقل داشت، هم کتابی داشت به نام الرد و علی المنطقیین، هم کتابی داشت به نام درع و تعارض العقل و النقد که خب شدت به نقد عقل و این آفرداست. خب زمان ابن تیمیه کارش خیلی نگرفت و تقریبا میشه گفت حالا اگر شاگردانی کسانی هم رایشون ادامه دادن خیلی اندک بود و جایگان چنانی نداشتن، تا زمانی که عرض کنم خدمت محمد ابن عبدالوهاب آمد. محمد ابن عبدالوهاب سال 1115 قمری در شهر آیینه که از توابع نجد عربستانه، منطقه نجد، شهری از استان نجد است به نام آیینه که آیه محمد ابن عبدالوهاب اهل اونجاست. سال 1206 در سن 91 سالگی هم از دنیا میره، یعنی اوایل قرن 13 قمری از دنیا رفته. خب با توجه، یعنی ایشون میاد اندیشه وهاب ابن تیمیه رو احیا میکنه، مطرح میکنه با آثاری مثل رسالت و توحید و کتابای دیگه که نوشت. خب پدر باش مخالفت میکنه، برادر مخالفت میکنه، با اینکه پدر برادر اینا هم حنبلی بودن، ولی حنبلی ها هم خیلی عقاید ابن تیمیه رو قبول نداشتن، با اینکه مرید احمد ابن حنبل بودن، ولی گفتن تفکر ابن تیمیه انحرافی است. ایشون ناچار شد از زادگاهش بره بیرون، سفرهای به بصره و بغداد و کردستان و همدان و اصفهان و مکه و مدینه، خلاصه شهرهای مختلف کشورهای ایران و عراق و عربستان رو سفر کنه و در واقع تا پدرش از دنیا میره و برمیگرده دوباره به آیینه با عثمان ابن معمر که امیر آیینه بوده هم پیمان میشه، چون میبینه که تزویر بدون زور نمیتونه به نتیجه برسه، ازا هم پیمان میشه با امیر آیینه و با دختر برادر امیر که جوهره نام داشت که دختر عبدالله ابن معمر بود ازدواج میکنه و این همپیمانی که قدرت زر و زور و تزویر با هم جمع میشن کمکش میکنه که اندیشه هاشو پیاده کنه و اولین قدمشون تخریب زیارتگاه های آیینه هست. اولین گامیست، گام عملیاتیست برای اجرای کردن اون دیدگاه ها. خب بعد خدمت رو عرض کنم، میره با امیر درعیه پیوند برقرار میکنه که عرض کنم خدمتتون شخصی بود به نام محمد ابن سعود، محمد ابن عبدالوهاب میره با محمد ابن سعود، عرض کنم که خاندان همین آل سعود در واقع نیای آل سعود شمار میره، میره باز برای تحکیم روابطش دخترش رو به ازدواج عبدالعزیز فرزند امیر درعیه در میاره و دخترش رو به اونا میده. با این پیوند خانوادگی در واقع یک موقعیت سیاسی خوبی پیدا میکنه و دیگه از اینجا لشکرکشی های رو شروع میکنه بر ضد مسلمانان. نه نه، چون نباید اون باشه، این عبدالعزیز غیر از، یعنی فکر کنم با یکی دو واسطه این عبدالعزیز، آره عبدالعزیز این زمان 100 سال پیشه که عبدالعزیز چیز رو از بین برد، یعنی همین بقی رو خراب کرد، این عبدالعزیز که عرض کنم خدمتتون که بعدش دیگه فهد کنم میاد سر کارو و هم به ترتیب این عبدالعزیز فکر کنم مثلا جد اون این عبدالعزیز باشه. بعد خدمت رو عرض کنم که میاد و هم اموال مسلمان رو به غارت میبرن، به این که مسلمان کافر هستن، محدود و دمن و به هر حال جنایات متعدد حمله میکنن به کربلا و نجف و تخریب هایی که داشتن و شعارشون هم این بوده که اقتل المشرکین و اذبح الکافرین، اموال رو به تاراج می بردند و زنانشون رو اسیر می کردن، مردانشون رو می کشتند و تخریب می کردن و دیگه تقریبا با این حرکت تونستن یک حرکتی یک جایگاهی پیدا کنن، البته در بخش هایی از عربستان اینا قدرت داشتن. پس در واقع ما اگر بخواییم سلفیگری رو بعد چهره سلفیگری در وهابیت توضیح بدیم، مثلا گام اول در واقع اهل حدیث حسن بصریه، بعد احمد ابن حنبل که تونست یه پارادایم، یه مکتب اهل حدیثی رو شکل بده، که در واقع حسن بصری یک مکتب درست کرد، اهل حدیث صوفی بود البته، چون منشأ تصوف هم به حسن بصری برمیگرده، مکتبی درست کرد، ولی جناب احمد ابن حنبل مذهب درست کرد، مکتب تبدیل شد به یک مذهبی. بعد ابن تیمیه هست که ابن تیمیه در واقع این مذهب اهل حدیث رو تبدیلش کرد در واقع به یک ایدئولوژی، یک ایدئولوژی که در مقابل سایر جریان‌های جهان اسلام بود. و بعد محمد ابن عبدالوهاب این ایدئولوژی رو تبدیل کرد به یک دولت، یعنی در واقع تبدیل کرد به یک رژیم.
بعد از ابن تیمیه که تا محمد
شخصیت مهمی نبوده و به شاگردی داشت ابن تیمیه که من نتونست خیلی کاری بکنه، ولی بعد دیگه تقریبا ابن تیمیه مطرح نیست تا محمد ابن عبدالوهاب. پس در واقع اول یک مکتبی درست شد، بعد یک مذهب درست شد، بعد یک ایدئولوژی درست شد، بعد ایدئولوژی یک رژیم سیاسی درست شد. و توی عرض کنم خدمت حدود 100 سال پیش که یعنی سال 1900 و تقریبا 1920 اینا که دولت عثمانی فرو می پاشه، چون دولت عثمانی آرام آرام مناطق مختلفی رو از دست میده، مثل لهستان، مجارستان، مصر، اینا رو از دست میده، ولی ترکیه فعلی و عراق و عربستان اینا باز دستش بوده. دولت عثمانی خب خیلی دولت بزرگی بود. دیگه سال 1920 که دولت عثمانی فرو میپاشه و بعد توی لوزان جلسه‌ای میگیرن و تصمیم میگیرن که این دولت کلن منقرض بشود و فقط همین ترکیه فعلی بماند با عنوان جمهوری ترکیه. این مصوبه رو سازمان بین‌المللی داشتن. دیگه خب عربستان جدا میشه و نمیدونم خدمت رو عرض کنم عراق و اینا همه تفکیک میشن از دولت عثمانی. عربستان اون زمان دسته، چون هر درست اینا زیر نظر دولت عثمانی بودن، ولی تو هر منطقه‌ای هم یک حاکمی بوده. در عربستان شخصی بود به نام شریف حسین که یک شخصیت شیعی بود. وقتی این کشورها از دولت عثمانی جدا میشن مستعمره، حالا یا انگلیس یا فرانسه یا بعضی کشورهای دیگر اروپایی. عربستان مستعمره انگلیسه، هم عربستان هم عراق. لذا انگلیسی خیلی تو این چند تا منطقه نفوذ خیلی جدی داشتن، که مثلا اون درگیری که تو عراق صورت گرفت و مشکلات خاصی که پیش اومد، اصلا حکم جهادی که بعضی فقها دادن علیه انگلیسی ها به خاطر نفوذ انگلیسی ها بود، که شیعه و اهل سنت هم متحد شدن علیه انگلیسی ها و کار نداریم قصه مفصله. خب آقای شریف حسین رو انگلیسی ها یک نقشه براش کشیدن، بهش گفتن تو اگر اجازه بدید که یهودی ها وارد فلسطین بشن، این شما اعتراض نکنید، ما کاری میکنیم که منطقه فلسطین هم تحت قلمرو تو قرار بگیره. ایشون هم میپذیره و خلاصه کم کم یهودی ها رو انگلیسی ها وارد سرزمین فلسطین کردن. دولت فلسطینی، دولت یهودی شکل نگرفت و خلاصه با یه ترفندی این آدم رو از قدرت برکنار میکنن در نهایت. ولی دو تا از پسراشو حاکم عرض کنم، یکی حاکم عراق میکنن انگلیسی ها، یکی رو هم حاکم عرض کنم خدمتتون کشور این سلطان حسین و اینا کی هم کجاست، این کشور عربی اردن، یکی حاکم اردن میکنه که پسراش، یکی حاکم عراق میکنن. و اینطوری دیگه دهن شریف حسین هم میبندن و حدود مثلا 100 سال پیش همین انگلیسی ها وهابی ها رو میارن و قدرت کل عربستان رو به وهابیت میدن که دیگه رژیم سیاسی بزرگی بشه. با اینا هم عهد و پیمان بندن که ما قدرت رو بهتون میدیم به شرطی که بعدن دولت صهیونیستی رو در واقع مشروعیت بدید و تایید کنید. همینطور هم شد، دولت صهیونیستی در فلسطین شکل گرفت، اولین دولتی که تایید کرد و مشروعیت داد به رژیم صهیونیستی رژیم عربستان بود. توجه دارید این به این شکل در واقع ادامه پیدا کرد. خب تا بله عربستان نخیر، نه عربستان حمایتی نکرد، نه هیچ موقع عربستان دشمن اسرائیل نبوده، همیشه هم پیمان بوده، اما گاهی اوقات تو زمانی که چون تمام عربا علیه اسرائیل بودن عربستان هم شعارهای ضد صهیونیستی میداد. توجه دارید، برای اینکه مثلا با جریان ناسیونالیسم عربی تردش نکنه. توجه دارید، ولی همیشه هم پیمان بوده با رژیم صهیونیستی، در واقع شبیه همین ترکیه فعلی که مثلا گویا شعارهای ضد صهیونیستی میده ولی هم پیمان با رژیم صهیونیستی هم هست. این شکلی خدمتتون عرض کنم. تا اینم یه مرحله است که یک رژیم وسیع‌تری پیدا کرد. تا بله اصلا تفکر حالا همین عرض میکنم، یعنی تا این دوره که الان توضیح دادم جز حنبلی ها کسی گرایش وهابی نداشت، لذا نه همه حنبلی ها وهابی بودن، نه حنبلی داریم که غیر نه وهابی داریم که غیر حنبلی باشه، همه حنبلی ها وهابی نبودن ها. و لذا با اینکه اقلیت هم بودن این حنبلی های وهابی در عربستان اقلیت بودن، ولی قدرت سیاسی عربستان تا دست اینا. خب دیگه وقتی اینا نفت کشف شد در عربستان و قدرت اقتصادی قوی پیدا کردن، خود مکه مدینه به هر حال این همه توریست زائر میومدن، خب اینا درآمد خوب براشون. تو بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که خب ایران ژاندارم منطقه بود و در واقع آمریکا از پرتو ایران به اهداف دیگه در منطقه میرسید، بعد از انقلاب دیگه وقتی خودت از دست داد، آمریکا و انگلیس و کشورهای اروپایی اومدن روی عربستان سرمایه گذاری کردن و چون ایران انقلابش انقلاب اسلامی بود و شیعی بود، دیدن بهترین راه مبارزه با انقلاب مبارزه مذهبی است، لذا اومدن وهابیت رو میدان دادن که آقا بیا شما از عنصر مذهب و مذهب اهل سنت استفاده کن، بیا نفوذ کن توی اهل سنت. و اهل سنت قبل از ایران از خیلی جا انقلابی بودن، تو شبه قاره انقلابی بودن، تو مصر انقلابی بودن، اصلا اینا توزیر میگفتن شیعه انقلابی نیست و شیعه نمیتونه کار انقلابی انجام بده، چون شیعیان در لبنان ذلیل‌ترین آدم ها بودن، تو عراق هم کاری ازشون بر نیومد، ایران هم که خبری از انقلاب نبود، ولی انقلاب اینه که در مصر بودن، در شبه قاره بودن، اینا اکثرا شخصیت اهل سنت بودن دیگه، مثل امثال سید قطب و مثلا ماوردی و اینا همه شخصیت های مهم اهل سنت بودن. خب وقتی این اتفاق در ایران افتاد، آمریکا با دو تا دشمن جدی مواجه شد، یکی خب شوروی که دشمن اصلیش بود و یه دشمن جدیدی به نام جمهوری اسلامی، و هر دو دشمن ایدئولوژیک هم هستند، ایدئولوژی اسلامی در ایران و ایدئولوژی مارکسیستی در شوروی. شوروی هم وارد افغانستان شده بود که جای اهل سنت بود، آمدن طراحی کردن وهابیت رو که بیایید شما، طرح از ما، هزینه از شما، مکان از پاکستان، چون پاکستان هم 1947 که از شبه قاره از عربستان جدا شد، یعنی همون سالی که شبه قاره از استعمار انگلیس تونست جدا بشه و انگلیس رو از کشورش خارج بکنه، یعنی 1947، همون سال هم دعوای پاکستان هندوستان شروع شد و مسلمانان شبه قاره تصمیم گرفتن این کشور مستقل و پاکی به نام پاکستان تأسیس بکنن که از این نجس ها که هندوها باشن جدا بشن. با اینکه انقلاب هند میدونید یک انقلاب ترکیبی بود از مسلمانان و هندوها، خیلی اینا با هم همکاری داشتن، یعنی ابوالکلام آزاد با گاندی اینا با هم بودن و اصلا اختلافی نداشتن، کاملا هماهنگی هم کار میکردن. حتی ابوالکلام آزاد زودتر انقلاب حرکتش رو شروع کرد، بعد گاندی اومد و گاندی دیگه شد که چهره رهبر در واقع این قصه. خیلی خوب با هم کار میکردن. بعد یه دفعه سرکرده محمد علی جناح پیدا شد. محمد علی جناح کسی اردو بلد نبود، تو سالها تو انگلیس بود، به عنوان مسلمان یه دفعه پیدا شد، گفت من میخوام طرح اقبال لاهوری رو پیدا. اقبال لاهوری 1937 از دنیا رفته و ایشون قبل از وفاتش این طرح کشور پاکستانی رو داده بود. توجه دارید؟ و محمد علی جناح به بهانه ای که من چون اقبالم خیلی محبوبیت داشت در بین مردم پاکستان، هنوز هم داره، یعنی طرحو که واقعا یه طرح انگلیسی هم بود، توجه دارید، اینو از خدمت رو عرض کنم پیاده کردن و هم سال 1947 پاکستان و بنگلادش به عنوان یک کشور بودن، بعد بنگلادش جدا شد از پاکستان، با اینکه بنگلادش هم مرز چیز هم نیست، هم پاکستان نیست، ولی اینا دو منطقه جدا و یک کشور بود، بعد بنگلادش هم دیگه جدا شد، خب کشور مستقلی شد و از همون اول پاکستان مستعمره آمریکا بود. یعنی آمریکا چون دیگه کم کم انگلیس قدرت شد داشت از منطقه از دست میداد، دیگه آمریکا به جایگزین شد، دیگه آمریکا آقای سیاست عالم شد به جای انگلیس. لذا از همون اول پاکستان شد مستعمره آمریکا و ارتش پاکستان و اطلاعات پاکستان کاملا آمریکایی است. یعنی ولی الان کشور جمهوریه و میدونید اولین کشور جمهوری اسلامی هم پاکستان، جمهوری اسلامی پاکستان است. دولت‌هاش مردم رأی میدن، ولی به هر حال ناچار یه جوری از آمریکا هم تبعیت بکنن، گوه خودم نمیکنن یه بلای سرشون میارن. توجه دارید؟ مثلا کی بود زمان انقلاب، انقلاب ایران که پیروز شد، اولین کشوری که جمهوری اسلامی رو به رسمیت شمرد پاکستان بود، ضیاءالحق بود. بله، ضیاءالحق ایران رو به عنوان جمهوری اسلامی رو رسمیت شمرد و تو جنگ هم یه کمک‌هایی گویا به ایران میکرد، خب بعد زدنش دیگه تو هواپیما، اینو کشتنش، درورش کردن. و من رفتم سر مزار ضیاءالحق، خیلی بین مردم محبوبیتی داره هنوز برحال، ولی برحال یک آدمی که آمریکایی اگر نمیخواستن نمیتونه سر کار بیاد، ولی خب آمد و یه مقداری واسطه گرفت، یه ضربه ای از حیز انتفاضه ساقطش کرد. بر از چونی همچی کشوری بود، مثلا جریان امنیتی پاکستان و جریان امنیتی ارتش پاکستان حاضر سرمایه گذاری کنه در راستای اهداف آمریکا، همیشه همینطور بوده. میان طراحی میکنن جریان طالبان رو راه اندازی میکنن. طالبان حنفیان، چون کلا مسلمانان پاکستان و مسلمانان ایران، سنیای که تو پاکستان و سنیای که در سیستان بلوچستان با هستن، همه حنفیان. میان تو مدارس علمیه مجاهد تربیت میکنن. حنفی ها هم آدم های مجاهدی هم. یعنی همیشه در طول تاریخ همین حنفی هایی که توی هند و پاکستان بودن، که از که در مسلمان هایی که در هند و پاکستان عمدتاً حنفی هستن، اینا خیلی مبارزه علیه انگلیسی ها داشتن. مثلا تیپو سلطان هست که اوائل انقلاب هم فیلمش ساخته بودن، این مثلا حنفی بود و این خیلی از مبارزین علیه انگلیسی ها بود. حنفی ها آدم های بعد جهاد و مبارزه و خیلی دست و اصلی هم. خب این ظرفیت جهاد رو در اینا امریکایی ها دیدن، گفتن عربستان شما هم کشور سنی هستی، بیا میدان بده، امکانات نظامی ما هم کمک میکنیم. اسلحه های امریکایی رو میخریدن با پول نفت، میدادن به اینها و دوره آموزشی هم میدادن تو پاکستان و اینا رو فرستادن به عنوان جهاد علیه کمونیسم. در خاک افغانستان، افغانستانی هم که بخش قابل توجهی از مسلمان‌هاشون حنفیه که الان گرفتار کمونیسم شوروی شدن. خب رفتن و مبارزه کردن، خب تا شوروی سابق دیگه نتونست بمونه توی افغانستان و عقب نشینی کرد. وقتی طالبان پیروز شدن در افغانستان، خب میخواستن حالا چیکار کنن؟ یه حکومت دینی تشکیل بدن دیگه، یه حکومت مستقل دینی. و تا میخواستن حکومت مستقل دینی تشکیل بدن، آمریکا و عربستان مخصوصا تحریکشون کرد که شما خلاصه با ایران هم، چون دیگه ایران هم انقلاب اسلامی خب پیروز شد و دیگه به ثمر رسیده، اومدن با ایران هم مثلا درگیراشون رو شروع کردن که ما البته تقریبا میشه گفت بلافاصله بعد از جنگ اینا یه حملات نظامی با ما داشتن تو، حتی از مرز هم اومدن تو. ولی آمریکا دید خطریش طالبان، الان طالبان بیاد افغانستان رو تبدیل کنه به جمهوری اسلامی، ما الان حالا جمهوری اسلامی پاکستان رو کنترل کردیم، جمهوری اسلامی ایران که از دستمون در رفت، حالا یعنی جمهوری اسلامی دیگه درست بشه. لذا آمریکا اجازه نداد، لذا تلاش کرد، کار سیاسی کرد که یک حکومت سکولاری در افغانستان شکل بده. البته این کار آمریکا یا به نفع ما شد، چون قطعا حکومت دینی اهل سنت همسایه حکومت دینی شیعی باعث تعارض شیعه و اهل سنت، تعارض شدیدتر شیعه و اهل سنت میشد. یعنی مثل دقیقا دوره‌ای که عثمانی‌ها و صفوی‌ها داشتن، توجه دارید، چون دو تا حکومت اسلامی هر کدوم خودشون رو حق می‌دونن، طبیعتاً درگیری‌هایی پیش می‌آمد و مخصوصاً از سوی طالبان هم درگیری می‌شد، چون ایران به هیچ وجه دنبال کشورگشایی نبود، یا مثلا اینکه بخواد مثلا افغانی‌ها هم بشن شیعه، مثلا ایران دنبال این نبود، ولی اون‌ها یه تعصب خاصی در این زمینه داشتن. این به نفع ما شد. یه نفع دیگه هم که داشت این بود که افغانستان وقتی طالبان احساس کردن آمریکا یا اجازه نمیدن، یه حرکت ضد آمریکایی درست شد. البته بعد از طالبان من یادم رو عرض بکنم القاعده هم شکل گرفت. القاعده عمدتا حنبلی های مجاهد هستن که از عربستان در واقع شکل گرفت، ولی از مسلمان چون پول داشتن، سرمایه داشتن، بن لادن یک قدرت اقتصادی بود، تونست از مسلمانای مذاهب دیگر هم جمع بکنه بیاره و این سپاهش از استفاده کردن. تو افغانستان هم طالبان می جنگیدن هم القاعده می جنگیدن. وقتی دیدن خلاصه آمریکایی‌ها نمیذارن جمهوری اسلامی در افغانستان شکل پیدا کنه، خب شدن مقابل آمریکا و اون قصه 11 سپتامبر رو به وجود آوردن که خب حالا حرف حدیث در 11 سپتامبر متعلق بسیار زیاده، نمیشه حالا به قاطعیت چیز خاصی گفت، ولی به هر حال قطعا جریان، یعنی اینایی که هواپیما بودن و رفتن و عملیات انتحاری انجام دادن و این دو برج زدن، بدون شک کسان بودن که جز همین القاعده بودن، این مسلمه. اما حالا پشت صحنه آیا مثلا صهیونیست ها نقشی داشتن که همچین اتفاقی برای آمریکا بیچون؟ بعید نیست صهیونیست ها نقش داشته باشن، به دو دلیل. یکی این که اولا تمام یهودی ها از اون ساختمان بیرون اومدن اون روز و حضور نداشتن. نکته دوم این که رژیم صهیونیستی برای این که بتواند بماند باید آمریکا کمکش کنه، به شدت نیازمند به کمک آمریکاست. و وقتی آمریکا به رژیم صهیونیستی کمک میکنه که احساس ناامنی در کشور خودش هم داشته باشه، و در واقع صهیونیست‌ها این ولو با چندین واسطه در واقع القاعده رو انداختن جلو که همچه عملیاتی انجام بشود، ولی عملیات القاعده انجام داد، ولی با یک مدیریت پشت صحنه رژیم صهیونیستی که آمریکا احساس خطر بکند و بیشتر حامی رژیم صهیونیستی باشه. توجه دارید، هر موقع آمریکا یه مقداری میخواد به اسرائیل کمک کمتری بکنه، میخواد اصلا چرا اینقدر رژیم صهیونیستی مخالف برجام بود؟ سرش این بود، میگفت اگر برجام اتفاق بیفته، درسته ایران مثلا فرض کنید 20% سانتریفیوژش میشه 5%، درست؟ و با 5000 سو این حرکت انجام میشه، ولی خب رابطه ایران با غرب خوب میشه. وقتی رابطه ایران با غرب خوب شد، دیگه غرب ایران رو تهدید جدی نمیبینه. ولی تهدید جدی نبینه، خب این برای اسرائیل خطرناکه. توجه دارید، اسرائیل مخالف برجام بود، چون با شکست برجام ایران در منطقه بیشتر تهدید تلقی میشد. به همین خاطر هم عربستان هم رژیم صهیونیستی مخالف برجام بودن. توجه دارید نکته این. ولذا من همیشه معتقد بودم که برجام مشروط باید پذیرفته بشود، ولی ما از این بحثای هستی این یک قدی کوتاه بیاییم. توجه دارید، چون اثر بین المللی برجام برای ایران خیلی خوب بود، دنیا خیلی تبلیغات علیه ایران بود، دنیا بفهمد که ایران اهل دعوا و نزاع و بمب اتم فلان نیست. توجه دارید، اما مشروط برای اینکه نشی مستعمره غرب. توجه دارید، این همین نتیجه که حضرت آقا گرفت که نتیجه کاملا معقولی بود که در این موقعیت بعد هم اتفاق میفته. حالا این حاشیه بود از کردن، ولی وقتی این اتفاق در 11 سپتامبر افتاد، خب مسئله خلاصه تهدید طالبان و القاعده داشت اصلا بر معادله آمریکا رو به هم میزد. آمریکا اینا رو تقویت کرد برای اینکه هم موی دماغ ایران بشود به نوع مذهب اهل سنت علیه مذهب شیعه، و هم چی؟ و هم شوروی رو آسیب بزنه، که نتیجه هم گرفت، هم شوروی رو آسیب زد، هم تهدیدی برای ایران بود، حالا شد تهدیدی برای خودش. حالا که تهدید برای خودش شد، بعد یه جریان دیگه ای را مینداخت که این تهدید رو برعکسش بکنه. قصه خب تو اون فرصت، یعنی تو این فرصت عرض کنم تهدید طالبان و القاعده علی آمریکا، یه دفعه میبینیم بیداری اسلامی شکل پیدا میکنه. به قول خود اونا بهار عربی اتفاق افتاد. خب مرش تحول پیدا کرد، تونس تحول پیدا کرد، اول تونس بود، اندلس بود، بعد با خودکشی آدمی که عرض کنم خودسوزی کرد، یه دفعه یک تحول عجیب اتفاق افتاد، همه کشور رو به هم ریختن. خب خیلی تهدید بزرگی بود در آمریکا. توجه دارید، مثل یه دفعه مثلا اخوان مسلمینی که خلاصه سالها بود برای رسیدن به قدرت در مصر تلاش کردن و موفق نشدن، حالا این الشاب الانقلابی اومدن و دیدن تنها تشکل، چون انقلاب در مصر مال الشاب الانقلابی بود، نه اخوانی ها انقلاب نبودن، اومدن برای قدرت رو دادن دست اخوانی ها، چون تنها تشکل مجرب تشکیلاتی اخوانی بود. من اخوانی ها خب دولت رو به دست گرفتن، آمریکا احساس خطر کرد، دید داره به هم میریزه همه چی، اومد دو تا کار انجام داد، یکی سوریه هم باید به هم بریزه، دوم عربستان که حدود 2 میلیون مصری در عربستان کار میکردن، عربستان دارم نقش عربستان رو در منطقه بهتون میگم، توی افغانستان چه کرد، تو پاکستان چه کرد، تو افغانستان چه کرد، الان تو قصه عرض کنم بیداری اسلامی داره چی کار میکنه. 2 میلیون مصری تو عربستان کار میکردن، اومد به مرسی گفت که اگر به حرف من گوش ندی، من این 2 میلیون آدم رو روانه کشورت میکنم، کشوری هم که به شدت مشکل اقتصادی داره. گفتش باید از این جریان سلفیگری استفاده کنی، جریان سلفیگری که بعضیشون تو لیست ترورهای بین‌المللی بودن، اومد مثلا یکیشون رو گذاشت استاندار اسکندریه. اسکندریه که از مهمترین استانهای توریستی مصره. خب یه دفعه توریست ها دیگه اصلا نرفتن از ترس، چون مهمترین درآمد مصر توریست بود، و یه دفعه توریست ها آسیب بین نرفتن، یه دفعه مشکلات اقتصادی چند برابر شد. مرسی نتونست، مرسی در واقع تو چای افتاد که عربستان براش کند، چون نمیخواستن اخوانی ها سر کار بیان، اخوان خطری بود. نه اخوانی ها سلفی هن، ولی سلفی معتدلی هن. حالا من انشالله وارد مسکه شدم اخوان رو بیشتر توضیح میدم. فعلا الان وهابیه تو میخوام بگم که چی کار کرد. حالا البته اینا به جریان شناسی جهان اسلام مربوطه، نه فقط ایران. میخوام بعدش رفتش به ایران عرض بکنم. خب آمدن در واقع مصر هم، خب مرسی یک سال بیشتر نتونست حکومت بکنه. مصر و قطر و ترکیه متحد شده بودن برای اینکه بتونن یک مثلا یک به تعبیر خودش دولت عثمانی مثلا دوباره بتونن تشکیل بدن، یک اتحاد جهانی. و ترکیه میخواست ام القرا بشود و عربستان اینو نمیخواست که اتفاق بیفته و ام القرا بودن از دست بده. اینجا نقشه ای که کشه اینه که آقا بهترین فرصت اینه بیایید ترکیه، شما که امکانات دارید و اینا، بیا سوریه رو هم در اختیار بگیرید، سه ماه به جنگی سوریه در دستت و کشورت توسعه بده، ما اجازه هم بهت میدیم که این کشور جز کشورت بشه. تو سوریه و ترکیه خیلی با هم رفیق بودن، رفت آمد خانوادگی داشتن، سر مرز از کارخونه‌های ساخته بودن که یه آدم بیکار در ترکیه و سوریه دیگه زندگی نمی‌کرد، همه اشتغال داشتن. اصلا جاده ارز کنم خدمتتون بین المللی ترکیه از سوریه عبور میکرد برای اینکه کالاهاشو به شرق بفرسته. خب این جنگ شد، میگفتن 3-4 ماه تمام میشه، خب نشد و ترکیه در واقع هم تو مصر شکست خورد هم تو سوریه شکست خورد. و اینجا نقش عربستان خیلی مهم بود، جبهت النصره رو راه انداختن، بعد داعش راه اندازی شد و در واقع تمام این تهدیدهایی که علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی شد با بیداری اسلامی و اون 11 سپتامبر، همه این معادله تغییر کرد. یک داعشی شکل گرفت که تمام هم مقامش کشتن و کشتار ایناست. حالا این داعش آمریکا چطور به وجود اومد؟ یه فرصتی باشه من درباره صحبت خواهم کرد. و حالا این ارتباطش با ایران چیه؟ ارتباطش این بود که نه اینکه کشور ایران جمهوری اسلامی شیعی بود، عربستان با هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری که کرد دعوای شیعه و سنی درست کرد که آقا ایران میخواد همه جا بشن شیعه و تفکر شیعه در جهان میخواد گسترش پیدا کنه، ای اهل سنت هوشیار باشی. از اون بر بوکو حراما رو را انداخت، از این بر عرض کنم خدمتتون جریان سلفی رو آورد تو ادیان تو مذاهب مختلف، از حنبلی سلفی چی؟ حنفی سلفی پیدا شد، شافعی سلفی پیدا شد. از کجا؟ از این احادیثی که در صحیحین هست که زیارت قبور فلانه بهمانه نمیدونم توسل تبرک، این کفر شیعیان هم اهل زیارت هم پس کفر، توجه داری؟ این شکلی وارد شدن و میبینید مثلا بخشی از شافیایی که توی کردستان هم مثلا یه همچین تأثیری پیدا میکنن، البته بخش قابل توجه هم تأثیر پیدا نگردن. یا مثلا در حنفیایی که در سیستان بودن به همین شکل، و حمایت های فراوانی ترکیه هم همراهی میکرد، مثلا مسجدی که در زاهدان ساختن، مسجد مکی که در زاهدان ساختن، خب معماریش معماری ترکیه هست، مسجد بسیار بزرگ، بله، و با هزینه های عربستان و ترکیه مسجد با معماری ترکیه ساخته شد. بله بیانوش بطونه و یک اصلا بله اصلا یک اگر یه مثلا یه جنگ نظامی هم بشه بعد یک بله یک قرارگاهی در واقع برشون. بله حالا میخوام یعنی همچین وضعیتی عربستان درست کرد که الان در حال میبینیم گرایش وهابیگری رو به این شکل در ایران ایجاد کردن. البته ما در کنار این وهابیت شیعی سنی وهابیت شیعی هم داریم که این وهابیت شیعی از قبل از انقلاب البته بوده، اونا هم تأثیر پذیرفتن از وهابیت اهل سنت، توجه دارید، مثل قلمداران، مثل اینهای شریعت سندلجی، اینا که این آقای خدمت رو عرض کنم آقای جعفری، رسول جعفری هم تو کتاب جریان، جریان‌های فکری چیزی هست تا سال 57 توضیح داده، اینا رو هم معرفی کرده. ولی بعد از انقلاب آقای طباطبایی بود که در اصفهان نماز جمعه میخوند، خطبه‌هاش هم موقع تکثیر میشد، ایشون این گرایش داره که از دنیا رفت، الان پسرشه که این تفکر رو داره و در واقع این تفکر وهابیت شیعی در واقع شیعه هستن، ولی همین حرفی که در زیارت قبور و تبرک و تبسل و این چیز هست وهابیت داره، اینا هم قائل هم اینا هم متأثر از از کدام کاملا وهابیت شدن. آره مثلا آیه برقعی، آیه شریعت سنگلجی از کنم خدمت شما، حالا به شکل دیگری کسروی، احمد کسروی این تفکر رو داشت، هرچند احمد کسروی دین نداشت، دین پاک دینی به قول خودش راه اندازی کرد، دین ترکیبی تأسیس کرد. این عرض کنم خدمتون، اینم یک گرایش سنتی ها، چون دغدغه مدرن و مدرنیته رو ندارن. و آخرین گرایش سنتی که باید نام ببرم تصوف هست. چرا اخباری که یادت باشه تو بحث تفکیک اشاره کردم که ما یه اخباری نوع اخباریگری داریم، توجه دارید، چون الان دیگه ما اخباری عرض کنم خدمتتون شبیه اخباری اینه که مثل محمد اخباری که جز آخرین اخباری این هست که کشته هم شد، یا اولین اخباری مثل امین اصدر آبادی، محمد امین اصدر آبادی، اینا که جز اولین اخباری هستن، الان به این شکل نداریم، ولی گرایش نوع اخبارگری هست. من مثالم زدم، مثلا آقای مهدی نصیری نوع اخباری تفکیکی نیستی، یا مثلا این آقای تبریزیانی که بحثای طب مطرح میکنه، ایشون باز نوع اخباری نیست که مثلا این فقه و فلسفه و اینا رو قبول نداره، البته مثلا نمیگه حرام خوندن ایشون نمیگه، ولی رو قبول نداره. و مثلا این آیه تبریزیان میگه بعد از در اولا هر حکم شرعی که شارع بیان کرده ما هم نباید بپذیریم، اجتهاد دیگه نباید بکنیم، وقتی افعالی که حکم شرعیش نیست ایشون میگه باید اصل براءت جاری کنیم، اخباری میگفتن احتیاط، ایشون میگه اصل براءت. در واقع یکی از شاخهای نوع اخباری مثل آیه چیز آقای مهدی نصیری در واقع میشه گفت جزء تجدد ستیزان سنتی بعد نام بود. ما یا تو باشه تو طبقه بندی سنتی بودیم، نوع اخباری ها مثل تبریزیان و جزء همین سنتی ها باشه، و این نوع اخباری مثل مهدی نصیری جزء تجدد ستیزان سنتی هست، تجدد ستیز سنتی هست، توجه دارید، چون تجدد ستیزهای دیگه هم دارید. ولی خب اجمالا میدونن مدرنیته چیه، اجمالا اطلاعاتی از مدرنیته دارن، با اطلاعاتی که دارن مدرنیته رو نفیش میکنن. خب آخرین گرایش ارشم گرایش تصوف است، که تصوف هم یه جریان در واقع سنتی است، هرچند ما معنویت های نو پدید مدرن هم داریم که تو بخش مدرن تجددگرایی باید اونا رو معرفی کرد، ولی در خدمت شما عرض کنم در بخش تصوف سنتی همون فرقه های صوفیهی که در واقع شکل پیدا کردن تصوف، من خلاصش رو عرض بکنم که دیگه بعدن تو بحثای جهان اسلام دیگه ما بخشی از بحث وهابیت و بخش تصوف دیگه تکرار نکنیم. تصوف از کنم خدمت شما یک جریان فکری اجتماعی است که در قرن دوم پدید آمد، یعنی منشأ پیدایش این شخصی است به نام عرض کنم ابو هاشم کوفی صوفی که شاگرد متوفای 150 قمری است و شاگرد حسن بصری بوده. یعنی حسن بصری چه آدم منظری بود، زهدگرا، چون قبل از تصوف ما جریان زهد رو داشتیم. علت هم این بود که رساله‌های متعددی هم علمای شیعه هم اهل سنت تحت عنوان رسالتون فی الزهد می نوشتن وجه دارید، یعنی اصلا جز منابع روایی بوده رسالتون فی الزهد. و کم کم تصوف شکل گرفت تا ابو هاشم کوفی صوفی و بعدش هم جناب سفیان سوری و شخصیت های دیگر. این از قرن دوم پدید آمده. تصوف از یه جهت سنی، از یه جهت شیعه است. یعنی تا قرن دوم ما نیمه اول قرن دوم دو تا جریان فکری مسلمان دارن، سنی شیعه. اما از قرن دوم شیعه و سنی و صوفی پیدا میشه، چون صوفی ولایت تکوینی بلافصل امیرالمومنین رو قبول داره، اما ولایت بلافصل سیاسی رو قبول نداره. صوفی ولایت تکوینی بلافصل امیرالمومنین رو قبول داره، یعنی میگه بعد از پیغمبر ولایت تکوینی به امیرالمومنین رسید. توجه دارید حتی این حدیث قدیر هم یعنی منظور ولایت تکوینیه، ولایت عرفانیه. به همین خاطر تمام فرق صوفیه همشون بدون استثناء قطب الاقطاب خودشون امیرالمؤمنین میدونن، همشون، جز نقشبندیه که نقشبندیه سه تا شاخه است، دو شاخش به امیرالمؤمنین میرسد، یه شاخش به ابوبکر که الان هم وجود خارجی نداره. اما بقیه سلاسل صوفیه اهل سنت همه میگن قطب الاقطاب اون امیرالمؤمنین. اما ولایت بلافصل سیاسی رو قبول ندارن، میگن بعد از پیغمبر ابوبکر، عمر، عثمان و بعد علی علیه السلام. نه حالا اینا بیشتر ابتدایی که پیدا شدن بیشتر سبک یعنی بیشتر دنبال یک اندیشه‌ای و سبک زندگی خاص بودن، یعنی بینش و منش و کنش خاصی رو خواستن معرفی کنن، چطور زندگی کنید، اصلا خیلی دنبال کار و تلاش و دنیا و اینجا نباشی، زهد ببرزید و مثلا به فقرا و مستمندان کمک کنید، دنبال تشکیل حکومت و اینا نبودن. تو بعدش هم خب برای سلاسل مختلف میشه گرفت و خدمت شما عرض کنم تا قرن نهم ما قرن نهم شاهد تحول جدیدی در تصوف هستیم، اون انشعاب تصوف شیعه، تصوف اهل سنت. تمام فرق صوفیه شیعی مثلا گرایش نوربخشیه که گرایش شیعه هم داره، سلسله نوربخشیه که شیعه سنیه، یا مثلا ذهبیه یا شاخهای مختلف نعمت اللهیه مثل نعمت الله شمسیه، نعمت الله گنابادیه، نعمت الله صفی علی شاهی، نعمت اللهیه از کنم خدمت مونسیه، کوسریه و مانند اینها، اینا همه به همه انشعاب از اهل سنت. مثلا فرض کنید شاه نعمت الله ولی استادش خب یه سنی شافعی هست، اینکه حالا شاه نعمت الله با شیعه سنی هم بعضی میگن سنی بوده. بعد دیگه ملا خلیل پسرش، شاه خلیل پسر همین شاه نعمت الله ولی میره حیدر آباد یا همون دکن هندوستان، داماد شاه احمد بهمنی دکنی میشه دیگه، نعمت اللهی میره تو هند، تو حیدر آباد هند یا دکن قدیم، فعالیت میکنه. بعدی از قرن 12 13 اونا دیگه اینا میان به ایران و انشابش رو تو ایران شکل پیدا میکنه که بعضی از اینا مثلا فرض بکنید از کنم فرض بکنید الان آره صوفی اهل سنت الان زیاد داریم، مثلا چشتیه سنی، نقشبندی ها سنی، سهروردی ها سنی، اینا سلسله های سنی هم از خدمتون در اهل سنت که هم تو ترکیه هستن، مثلا شاذلی ها تو ترکیه اینا سنی هستن، یا مثلا توی پاکستان تو هندوستان اکثرا سنی مونده، یعنی سنی به این معنا که عرض کردم بحث ولایت سیاسی یا ولایت تکوینی، برای تکوینی امیرالمومنین و قائلن مثلا به اهل بیت هم خب عنایت خاصی دارن. حالا فقط در واقع این که چرا قرن نهم یه انشاب شیشه گرفت، چون ظاهرا یه عده‌ای از این اهل سنت دیدن خب بعد این ائمه رو از امام علی بیارن تا ائمه بعدی هم اینا صاحب ولایت بودن. افرادی مثل ابن عربی اینا بی تأثیر نبودن که ولایت حضرت مهدی تأکید داشتن، خب اینا تأثیر گذار بودن برای اینکه بگن خب وقتی ولایت این 14 معصوم رو بپذیریم در واقع دیگه شیعه همینه دیگه، توجه دارید. حالا جالب اینه بعضی از این سلسله های صوفی شیعه وقتی آثارشون میبینید نسبت ولایت سیاسی امیرالمومنین خیلی هنوز مثل شیعیان ناب معتقد به ولایت سیاسی امیرالمومنین نیستن، ولایت سیاسی بلا فصل ها، توجه دارید. مثلا توی این گناه‌آبادی ها میبینید خب چرا عرض کردم خدمتتون، ولی وقتی میگن ولایت تکوینی و عرفانی یعنی بیشتر ولایت مقام معنوی، اما توی مسائل فقهی صوفیا یا مالکی هن یا شافعی هن یا حنفی هن، صوفی حنبلی نداری تو مسائل فقهی، یعنی در واقع تو مسائل فقهی اینطوری هن، تو مسائل کلامی بیشتر از ائمه استفاده کرده، لذا مثلا خیلی صوفیا لا جعب لا تفیز بل امر به امر قبول دارن. این دعوایی که میبینید مثلا میگن آیا مولوی شیعه است یا سنیه، اصلا میگن لا جولا تفیض قبول داره، از اون میبینیم مثلا بله بله قبول داره، خیلی اعتقادات شیعه رو قبول دارن، بعد ولایت امیرالمومنین رو هم میپذیره، اما از اون برام ابوبکر و عمر و فلان و این به خاطر اینه، این جهته، یعنی اینا سنی شیعه ان در این لذا نه سنی ان مثل این سنی های خاص، نشیان مثل تشیع خالص. من عقیده مثل به ابن عربی اینام همینطوره، حالا البته ممکن ابن عربی دیگه در اواخر کاملا شیعه شده باشه، ولی برای من قابل جمعه که چرا مثلا هم از ابوبکر عمر بگه هم از امیرالمومنین، ولی مقام امیرالمومنین بالاتر میدونه، توجه داریم. این نکتهش این مطلبه که معمولا آقایون بهش توجه ندارن، لذا یه ابن عربی میشه شیعه یا میشه سنی یا متعصب. کتاب آقای جعفر مرتضی عاملی داره ابن عربی سنی یا متعصب، اسم کتابشه، توجه دارید. از اون بر علمای ما میان شیعه بود، از اون بر میان سنی بود. نه بعد جمعش این نکته ایست که خدمت رو عرض کردم، اینم از کشفیات خود ما هستم، من جایی نیدم کسی اینطوری کی؟ بله عرض کردم معمولا مکتب آیت الله حسنزاده و آیت الله جوادی آملی کلن نه که عرفان ابن عربی رو کامل قبول دارم، یعنی شیعه است چون اعتقاداتش به شیعه نزدیکه، درست هم هست، اما خب اعتقادات در یعنی تو مسائل فقهی و اینا اینطور نیستن، یا تو بعضی مثلا نسبت به ابوبکر و عمر خب اون نگاهی که شیعیان دارن من ندارم. عرض کردم حتی صوفیهی که الان شیعیانی هستن که فقهشون فقه شیعه هست، توجه دارید، مثل گنابادی ها وقتی آثارشون میبینی مثل ملا علی گنابادی پسر ملا سلطان، یا مثلا تو کتاب اون صالحیه که سال علی شاه نوشته من عباراتی دیدم که نسبت به ابوبکر عمر و اینا که نه، حالا این حکومت دنیوی ارزشی نداره، حالا چه اشکال داره بزنیم به ابو بکر دادم اومد بعدم یه چند ماه چند سالی هم دست امیرالمومنین بود. این خیلی مثلا این شکلی توجه دارید، یعنی معلوم میشه اون به قول معروف تعصب شیعه خالص رو باز تو همین سلاسل صوفی شیعی نمیبینید. توجه فرمودید؟ نه نه، سید حیدر قطعا شیعه است. فرض کنم سید حیدر اینا از قرن نام به بعد ما صوفیه شیعی داریم، ولی همشون هم مثلا میبینید آیه سید حیدر هم خود به خود شد سلسلهش رو معرفی میکنه، سلسلهش هم در نهایت به اهل سنت برمیگرده. یعنی ما صوفیه شیعی خالص نداریم، از اهل یعنی از تصوف آنچنانی که توضیح دادم سلسله صوفیه شیعی شکل پیدا کرده. و این سلاسلی که الان تو ایران هست مثل گنابادی ذهبی امثال ذلك، این هم عمدتاً کسانی هستن که به هر حال خیلی مدرنیته رو نمیشناسن و بیشتر دغدغه‌شو اینه که این میراث سنتی خودشون مطرح باشه و حفظ باشه، مردم با اونا مثلا گرایشی پیدا کرده بیشه. خب ما دیگه جریان سنتی رو تمام کردیم، ولی برای اینکه بحث ما در واقع یه مقدار جلو بره، یه قدری سعی کردم تصوف و وهابیت رو به لحاظ نگاه جهانی بیشتر اشاره کنم. حالا انشاءالله رسیدیم به مناطق دیگر، خب سعی میکنیم به اونها هم بیشتر اگر نکاتی در تصوف دارن یا وهابیت دارن نکاتی رو اضافه کنم.
نه
نه نه، در واقع در این دوره اخیر، یعنی ما البته همیشه در طول تاریخ شیعیان زاهد اهل طریقت داشتیم، رفتی به تصوف نداشتن، همیشه در طول تاریخ داشتیم این شخصیت. نه نه نه، لذا برای مثلا شیخ ابن طاووس و اینا هستن که اصلا نه تصوف رو مطرح میکردن نه عرفان رو مطرح میکردن، ولی خودشون اهل سیر و سلوک بودن، مناظر معنوی رو داشتن. ولی از زمان آسدعلی شوشتری و بعد ملا حسین قلی همدانی و بعد سید احمد کربلایی و آیه بهار و بیایید تا آسدعلی قاضی طباطبایی و این سلسله تا آیت الله بهجت و اینا کسانی بودن که عرفان رو قبول داشتن، عرفان ابن عربی رو هم خیلیشون قبول داشتن، اما جز هیچ یک از این سلاسل صوفیه منشعب شده از اهل سنت نیستن و ازا خیلی هم اصرار داشتن اونا رو صوفی نخوانن. توجه دارید؟ ولی از معارف ابن عربی استفاده کردن. و بعض تمایشون اینه که اولا اینا به صورت فرقه نیستن، توجه داری؟ فرقه تبدیلی فرقه بشن یه فرقه تافته جدا بافته از شیعیان نیستن، عالم شیعه است در کنار احکام شرعی که برای مردم بگه احکام معنوی را به مردم میگه، اما نیومد مثلا آقای قاضی فرقه درست کنه، نیومد اصلا همین که فرقه درست کنه. یکی مهمترین تمایزهای جدی اینه. تمایز دوم عرض کنم خدمتتون اینه که دیگه اینا معارفشون و فرقشون کاملا شیعیه، توجه داری؟ اما مثلا ما تو بعضی از این سلسله های صوفیه داریم که شیعه است، اما میگه خب چه اشکال داره ما نمازمون رو به شکل مثلا مالکی ها بخونیم، توجه داری؟ اینا هم هست، حالا فرصت بشه من بعدا در باره اینا صحبت میکنم. بله؟ بله دیگه، حالا بعضیش اینا دیگه متاثر از جریان مدرنیته هم شدن، مثلا صوفیایی داریم مثلا خانماشون بی حجاب حجاب اونچنین ندارن، خیلی تقدم فقر، اینا تأثیرات مدرنیته است که برای اینا گذاشتن، ولی تو خود تصوف اون فرقه صوفیه شاید اون مطلب رو نبینیم. البته داریم بعضی از جهله صوفیه به تعبیر ملا صدرا که در کتاب کسر و اسنام الجاریه مثلا از معتقدین تصوف و عرفان، ولی کتاب کسر اسنام جهانی می نویسه در نقد این جهلی صوفیه که مثلا اهل شریعت نیستن، اهل گناهن، اهل اختلاط زن و مردن، اینا رو به هر حال اونم وجود داشته در طول تاریخ، وجود دارید. اینا جهله صوفیه. ما از سلاسل صوفی صحبت کردیم که برای پایبندی به شریعت دارم و تقیدات دینی رو هنوز دارم، ولی اونایی که اصلا به اسم تصوف نه نماز میکنن نه روزه میگیرن میگن ما به حقیقت رسیدیم، با اونا فعلا کاری نداشتیم. صلی الله علی محمد و آله.